سلسله برنامه های از آگاهی تا عمل.
ائتلاف مبارزه برای برسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان.
تجاوز و خشونت جنسی بر زنان در افغانستان تحت سلطه طالبان. خشونت جنسی شامل تجاوز و انواع اذیت و آزار جنسی بر علیه زنان و کودکان یکی از واقعیت‌های تلخ تاریخ جوامع بشری بوده که سرانجام وجدان‌های بیدار و سازوکارهای بین‌المللی را بر آن واداشت تا رویکردهای حقوقی پاسخگو کننده را در این زمینه در حقوق بین‌الملل عمومی با ویژه در اسناد حقوق بشر دوستانه و حقوق جزای بین المللی و تصویب برساند. مصادیق زیاد تاریخی در این زمینه وجود دارد، چنانچه تجاوز نظامیان ژاپن بر زنان چین، فیلیپین، کوریا و سایر کشورها با ویژه بعد از قتل عام نانکینگ در 1937 میلادی که تا پایان جنگ جهانی دوم ادامه داشت، و تجاوز بر زنان مسلمان در بوسنیا و هرزگوینیا توسط سربستان در سال 1992 و تجاوز بر زنان در خشونت‌های فجیع رواندا در سال 1994 و همچنان تجاوز بر زنان و کودکان در مخاصمات میان گروهی و میان قبیلوی در کشورهای آفریقایی مانند سودان، نایجریا، سومالیا و غیره مصادیق بارز ای پدیده شوم در عصر حاضر شمرده می‌شود. متاسفانه در طی 3 سال و اندی که از حاکمیت دور دوم طالبان سپری می شود، گزارش های متعددی توسط نهادهای حقوق بشری با ویژه گزارشگر خاص حقوق بشر برای افغانستان به نشر رسیده است که حاوی اخبار نهایت تراژید از تجاوزهای جنسی بر زنان و دختران افغانستان می باشد. این جنایات ضد بشری در تاریخ افغانستان بی سابقه بوده و سوالاتی را در اذهان همه انسان‌های با وجدان این کره خاکی مطرح نموده است که چگونه مدعیان حاکمیت به اصطلاح اسلامی چنین جنایات ضد بشری را بر علیه زنان و دختران با عفت افغانستان انجام میدن. در این برنامه که به میزبانی من احرار رامسپور و همکارم ناجی جان حنیفی تدویر گردیده است، این موضوع را با مهمان ایرانقدر و چهره شناخته شده در زمینه مسائل حقوقی و دینی که جنابشان استاد پیشین دانشگاه هرات و همچنان سفیر اسبق افغانستان در کشور مصر نیز بودند، محترم محمد محق مورد بحث قرار می‌دهیم. از همکارم ناجیه جان خواهش می‌کنم که تا نخستین پرسش را از جناب محق سر مطرح کنند. ناجیه جان بحث با شماست.
سپاس آقای محق، به برنامه ما خوش آمدین. تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. سوال اول همطوری که استاد در بالا در مورد وضعیت عمومی فرمودن، در مورد از این که در دین اسلام چی در زمان جنگ و چی در زمان وضعیت عادی چی احکام و محدودیت های در مورد رفتار با زنان وجود دارن؟ آیا تجاوز و خشونت جنسی در زمان جنگ و بیرون از جنگ از دیدگاه اسلام مجاز است یا ممنوع؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان گرامی، وقتی در مورد زن در اسلام سخن میگیم، طبعا با یک مجموعه از بحث‌های پرمناقشه روبرو هستیم. در یک سو گاه موارد مطرح شده که بر اساس فرهنگ عربی قدیم یا میشه گفت همون جهان پیشا مدرن امور نسبتا رایج یا جا افتاده بوده، نوعی از نابرابری بین مرد و زن در موضوعات حقوقی مانند میراث یا گواهی و شهادت در محکمه و امثال اینها که در عصر حاضر موجب بحث ها و پرسش های جدی شده. اما در کنار این ما یک مجموعه زیاد از توصیه های اخلاقی باز داریم در نصوص دینی که زن به عنوان موجودی که آسیب پذیرتر است در یا بوده در جوامع انسانی تا امروز متاسفانه در اغلب جوامعی آسیب پذیری آن وجود داره، باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد. یعنی مثلا نسبیم بر اسلام یه حدیث مشهور است که استوسو به نساء خیرن و یه در مناسبت های مختلف گفته و طبق بعض روایات گویا در آخرین سخنرانی خود که حجت الوداع گفته میشه و کلانترین گردهمایی بوده در بیش از 100 هزار نفر در مراسم حج. یکی از توصیه‌ای که داره در ارتباط با زنان است و همین جمله را به کار برده که توصیه ما به شما ایست در مورد خانم ها بانوان با نیکی رفتار کنید. و شبیه البته ما روایات متعدد دیگری هم داریم به طور عام است، اما وقتی بس به مورد خشونت و رفتارهای آزاردهنده خاص میرسه که طبعا در اینجا تنها زن نه، در کل توصیه های اسلامی است که اگر کسی شما از خود ضعیفتر میبینین به لحاظ فیزیکی یا به لحاظ موقعیت اجتماعی یا به هر دلیل دیگر در موقعیتی هست که روی فرودست قرار گرفته و شما میتونین به او تعرض کنین، در این صورت کار شما غیر اخلاقی است و روایات هم از پیامبر اسلام باز وجود داره که کسی را که در حال خشونت بر یک برده دیده برش گفته که از یاد نبر که خدا بر تو قوی تر از این وضع است که تو یا از این قوتی که تو بر این شخص ضعیف نشان میدی. اینا یک مجموع توصیه کلی اخلاقی است، اما به طور خاص آنچه که محل بحث ما و شماست مسئله رفتار با زنان در موقعیت های خاص است که عمدتا در موقعیت های جنگی و شرایط آشفته اجتماعی رخ میده که در صدر اسلام طبعا از یه حوادث به تکرار اتفاق افتاده. جنگ هایی که حالا یا آغازگر و مسلمان ها بودن با قبایل غیر مسلمان یا قبایل غیر مسلمان بودن یا این ها در حالت دفاعی قرار داشتن، به هر صورت هم در دوران زندگی پیامبر اسلام هم در دوران خلفای راشدین که دوره های مهم برای مسلمان هاست و مرجع قرار میگیره این جنگ های اتفاق افتاده و طبیعی است که در همه جنگ های کنان خصوصا بخشی از مردمی که بی طرف هستند یا نخواسته به جنگ کشیده میشن آورده میشن یا ای که شهر و سرزمین اونها به هر حال به میدان جنگ تبدیل میشه بخشی از نیروهای آسیب پذیر کودکان، زنان، پیران و امثال اینها هستند. در این مورد ما احادیث و روایاتی که از پیامبر اسلام داریم این است که وقتی اگر گروه نظامی و مأموریت نظامی میفرستاد که در روی احتمال جنگ بود، توصیه‌ای که به فرماندهان داشت این بود که تنها در وقت جنگ شما حق دارین متعرض نیروهای جنگی طرف مقابل بشوید و کسانی که سلاح به دست ندارند نباید به اونها تعرض کرد، از جمله راهبان و کسانی که مصروف عبادت در صومعه ها و مصلی ها هستند به طرف اونها نباید بروید. در مورد کهنسالان یا سالخوردگان مرد یا زن به اونها متعرض نباید بشوید و به زنان هم هیچ تعرضی در وقت جنگ صورت نگیره، به کودکان هم به اسیران هم و به زخمیان. یک مجموعه از توصیه هست، البته به ادامه و آماده که کشتزاد ها را از بین نبرین، درخت ها را قطع نکنین و آسیب های فیزیکی به محیط یا به هر حال جنگ عوارض و تبعات و تلفات خود داره، اما تا جایی که امکان داره باید به حد اقل برسه و تا حد امکان هم محدود به نیروی جنگی طرف مقابل باشه. این چیزیست که یک بار نه به چندین بار مناسبت های مختلف گفته شده و در روایات تکرار شده و بعد همین سنت مانده بود به دوران خلفای راشدین، مثلا زمانی که حضرت ابوبکر اسامه بن زید به عنوان فرمانده به طرف شام یا قلمرو روم میفرستاد تا طبق روایت ها تا قسمتی از راه پیاده به پهلوی اسامه آمد تا بیرون از مدینه و گفت که من به یه خاطر آمدم که آخرین توصیه های قومت الله در یک ماده است بگم، اون توصیه همین چیز هست که من از پیامبر اسلام شنیدم و حال به تو هم نگم، همین مفاهیم که من تکرار کردم. بعدها طبعا در فقه اسلامی در قرن 3 و 4 که باز فقه اسلامی تدوین شده و به ادامه او باز در قرون بعدی هم شهر و بست یافته، بخشی از مباحث مدود بنی مباحث جنگ و جهاد و قتال و منازعه و غزوات همسال این هاست که در ذیل اونها هم دوباره فقها این مجموع از توصیه ها کردن. البته ای با بحث برده گرفتن، کنیز گرفتن یا غلام گرفتن جداست، با خاطر او باز یک مرحله بعد از جنگ است، زمان این طرف مقابل شکست میخوره و به عنوان اسیر به دست از این ها قرار میگیره به اساس یک نرم آن زمان که نرم نسبتا جهانی بیرونه در همه لشکرکشی ها و فتوحاتی که امپراتوری ها انجام میدادن. متاسفانه این یک از عوارض جنگ بوده که قبایل یا مردمایی که مغلوب و شکست خورده بودن اینها به سرعت در می آمدن و به وضعی که اینها به زندان ها بفرستن و باز بعد با تصمیم در باشن گرفته بشه، غالبا اینا در بین فاتحان تقسیم می شدن به عنوان برده و غلام یا کنیز و بعد به بازار ها فروخته می شد. متاسفانه در ترکیه اسلام هم چنین چیز اتفاق افتاده، منتها این به نحو یک صورت حقوقی پیشامدرن داشته، یعنی اونجا یک محکمه یا اداره یا جمع برحال بود که اونا تصمیم میگرفتن به چگونه در باره اسیران اقدام شود، کیها متوزی شوند و در چی شرایط باز دکتران نامه ترسان آزاد شوند و بدل فدیه یا مالی که گونه میپرداختن. و ما البته نیده در تاریخ تا شخصیت های مشهوری از تاریخ اسلام داریم که از این سرزمین های ما و شما مثلا از خراسان و کابل و پروان و بلخ و جای دیگه هم در جنگ اسیر شدن، ولی باز در بدل پرداخت پول یا زمین یا سالین ها خود را آزاد کردن و آزادی خود خریدن. اینا مربوط میشه به نرم های دوران تاریخی که حالا اینو مخصوص تاریخ اسلام هم نیست، در امپراتوری روم و فارس و هند و چین و جای دیگر جنگ هایی که اتفاق افتاده چنین رفتار هایی میکردن، منتها اینا مربوط میشه به دوره بعد از جنگ. آنچه که مهم است مسئله است که در برون و فضای جنگی از اسلام به این صورت برای پیروان خود اجازه تعرض به زنها و کودکان و اقشار آسیب پذیر نمیداد، چه حالا به صورت جنسی چه بدون صورت جنسی، هر گونه آزار به شکنجه ممنوع شده.
تشکر جناب مهر. یک سوالی که بعد از خوندن گزارش رسانه ها ذهن مرا مشوش کرده می بود که از یک دست اینا زنا را به اتهام داشتن رابطه بیرون از ازدواج میبرن و در ملای عام سنگسار میکنن و از دست دیگه در زندان ها، در خیابان ها و در هر جایی که از انظار مردم دور است بر زنا و دخترای افغان تجاوز میکنن. شما این تناقض رفتاری اسلامی از اینا را چگونه تحلیل میکنین؟
اولا چیزی که ما به نام سنگسار میشناسیم خوشبختانه در قرآن وجود نداره و من چند سال پیش مقاله هم در این باره نوشته بودم، به بعضی نشریات پخش شد، عنوانو بود که سنگسار در اسلام سنگربندی موافقان و مخالفان، من فکر میکنم چنین عنوانی داشت. در اونجا دلایل و کسانی که طرفدار سنگسار هستند اونا را ما آوردم و کسایی که منتقد و مخالف هستند، و مهمترین دلیل هم ایست که در خود قرآن حکم به سنگسار نیامده در مورد روابط بیرون از ازدواج یا آنچه که به نام زنا یا شبیه شناخته می شده فرهنگ های ما، ولی به هر صورت مجازات های هم در اسلام هم در یهودیت و مسیحیت هم در حتی خیلی از ادیان و فرهنگ های دیگه در قدیم از دوران حداقل از قانون حمورابی داریم، از تمدن بابلی و آکدی و اینها به ایسو در مصر باستان هم بوده، بعد در ایران باستان و روم باستان هم مجموعا یک مجموعه محدودیت های در ارتباط با رفتارهای بیرون از ازدواج یا روابط بین مرد و زن، مجازات ها یا محدودیت ها امثال اینها در نظر گرفته شده بوده. آنچه که اسلام هم در این باره گفته ایره در این کانتکست میشه فهمید. البته اگر باز از زاویه امروزی به مسئله ببینیم، مثل که میشل فوکو به تاریخ زندان ها و تاریخ کنترل بدن زن به عنوان مظهری از اقتدار جامعه و اقتدار نظام سلطه و امثال اینها دیدن، از این منظر اگر ببینیم خب طبعا ما به نتیجه گیری های متفاوت میرسیم. اما جدای از دید انتقادی، آنچه که در اسلام درباره برخورد با زنان آمده در اقل قضیه نمیست که به شکل قطعی میشه گفت، در قرآن مجید ما چیزی به نام سنگسار نداریم. ولی آنچه که طالبان امروزه میکنن، از یک سو خب برخورد خشونت آمیز تنها در مورد سنگسار زنان نه، در برخورد با هر گونه امر مخالفی که برخلاف پالیسی ها اینها باشه، بخش از استراتژی داعش و گروه های مشابه اینها پخش هراس و رعب یا ارعاب جامعه بخش از استراتژی اینها بوده و هست. از این طریق اینا نام سلطه خود تحکیم میکنن، اگر تنها به خاطر مسائل جنسی هم نه، یعنی مخالفت سیاسی رو میبینیم، اگر شورش باشه، تظاهرات مثلا باشه یا هر گونه مخالفت جدی از طرف مردم به جامعه بروز داده شوه، به شکل خشونت آمیز با او رفتار میکنن. یعنی میشه موضوع سنگسار زنان در افغانستان بخشی از همین تو یک استراتژی پخش رعب و هراس بدانیم. در کناری البته باز در همی دسکورسی که یا گفتمانی که گروه های بنیادگرا در یک قرن اخیر پروردند و پخش کردند، موضوع تحکیم شریعت که یک بخش کوچکی از دین است، یک نکته تکنیکی مهم است که شریعت مساوی با دین نیست، یک بخش کوچک دین و بخش متغیر دین است در واقع. این برای گروه های بنیادگرا اهمیت برجسته تر از بخش های دیگر دین داره، حالان که به لحاظ دین شناسی این بخش درجه دو یا کم اهمیت تر دین است و اصلا دین مسائل اعتقادی و اخلاقی و امثال این هاست. بخش زیاد از متدینان سنتی، از صوفیان و مسلمان گرفته تا پیروان ادیان دیگر هم اگر مطالعه کنیم، به ویژه ادیان ابراهیمی، در اونا شریعت جایگاه درجه دو دارد. به هر حال گروه های بنیادگرا در کشورهای مسلمان اولا شریعت بر دیگه بخش های دین برجسته‌تر و پر اهمیت‌تر ساختند و در ثانیه‌ای که در بین احکام شریعت یک بخش از احکام به نام قوانین کیفری یا اصطلاحاً حدود میگن، به اینها این بخش حدود که مسائل جنایی و کیفری است، اینها رو باز پررنگ‌تر از بقیه مطرح کردن و تبدیل کردن به سمبول و نهاد دین، نماد دینداری، یعنی به معنی که یک جامعه را زمان شما یک جامعه دینی و اسلامی گفته میتونین و مطابق با ارزش‌های اسلامی که در او حتماً حدود یا این قوانین کیفری به اجرا گذاشته شود و به این خاطر اگر در یک جامعه بقیه ارزش‌های دینی و اخلاقی وجود داشته باشه، مثلا مسجد آزاد باشه، رفتن به عبادت خانه ها، تکیه خانه ها و خانقاه ها و امثال این ها وجود داشته باشه، مردم به راستگویی و وفاداری و مهربانی و خیرخواهی و ده ها صفت و فضیلت دیگر اخلاقی متصف باشند، بر این ها قدر مهم نیست، اما به عکس آنچه که مهم است ای که باید احکام کیفری به اجرا گذاشته شود. احکام کیفری چند مورد دست که در جان امروز محل مناقشه است. یکی از اونها بریدن دست دزد است، یکی از اونها شلاق زدن است به خاطر روابط جنسی و یکی از اینها سنگسار کردن است و یکی از اونها قصاص است. یعنی بسایی است که در جان امروز مناقشه زیاد داره به خاطر اینکه تصادم پیدا میکنه با کنوانسیون هایی که در جهان امروز به رسمیت شناخته شده از طرف اکثر کشورها به شمول کشورهای اسلامی اغلب امضا کردند و پذیرفتند و تبدیل به کدهای جهانی شده در تعامل با این موضوعات. گروه های بنیادگرا بسیار مهم است که در این زمینه سختگیرانه عمل کنند. طالبان در بین این گروه ها باز سردسته و پیش قراول هستند، در دوره نخست هم کار میکردن و از این طریق هم به نیروهای جنگجوی خود و هم به سایر گروه های افراطی در جهان این پیام مخابره میکنن که ما به شکل بسیار جدی و قاطع در صدد تطبیق احکام شریعت هستیم و جامعه دیندار بسازیم و دلیل یا نشانی که برای سخن هم برای ادعا داریم یعنی نیست که زن را شلاق زدیم یا سنگسار کردیم، یعنی این بخش از یک کار ایدئولوژی به دیسکورس هست. اما بخش اخیر سوال شما که از یک سو خود اینهایی کار میکنن، از طرف دیگه باز وقتی فرصت میابند خود اینها متعرض به تجاوزهای جنسی میشن، حالا یا در زندان‌ها یا خیابان‌ها یا به مناسبت‌های دیگر، که این در واقع یک فصل نو است یا چپتر متفاوت است که باید جداگانه بحث شود که این دقیقا درست است. یک تناقض وجود داره و تنها طالبان هم نیستن، عموما در گروه های بنیادگرا این تناقض هست. از یک سو میکوشن زن را از ساحه اجتماع، از زندگی عمومی حذف کنند و به درون خانه ها برانند و محاصره کنند و در اونجا به بند بکشند، اما همزمان علی‌رغم این ستیزی که به شکل سیستماتیک در برابر زنان اجرا میگذارند، خود اینها شیفتگی خاصه برای دست رسی بزن و کنترل بزن و استفاده جنسی از زن دارن. تو این را به اشکال مختلف از ازدواج های متعدد شروع تا صیغه ها تا بعد تجاوز ها، و اگر این موارد جمع شود که در جاهایی کار شده، حالا به شکل مستندسازی شاید چیزی که فراگیر انجام نشده باشه، ولی در مصر بعد از بهار عربی وقتی که گروه های سلفی و بنیادگرا فرصت و فعالیت پیدا کردن، ده ها ویدیو پخش شد از آدمایی که اینا چهره های برجسته مذهبی بودن و اونا را گیر کردن، در داخل موترها گیر کردن یا در جاهای دیگر که در همین روابط به اصطلاح اونها نامشروع اینها مشغول انجام کاری بودن. و شبیه در اندونزی، در مالزی، در کشورهای دیگر هم حالا با کمک تکنولوژی که همون بیش چیزهای درس کرده، طبعا در گذشته ها کمتر امکانات ثبت و رکارد امثال اینها وجود داشت. یعنی عملا این تناقض ما میبینیم که از یک سو بر سرکوب زنان و شکنجه اونها به نام تخطی از احکام شرعی اقدام میکنن، اما سوی دیگه خود اینها مثل بقیه مردم آلمان نمیشه ادعا کنیم که بیشتر از دیگران، ولی حداقل میشه با اطمینان گفت که مثل بقیه همو علایق جنسی دارن و تلاش های خود هم میکنن و او رفتار ظاهری که نشان میدن هیچ گونه همخوانی نداره با واقعیت زندگی اینها و شروع شد اینها به تمتع جنسی بسته دارن
و احکام شرعی را تنها روی مردم عادی تطبیق میکنن و خودشان از این احکام مستثنا هستن. در گزارش میخوندم که برای دخترهای معترض گفته بودن که ما ویدیوی بدن برهنه شما را داریم که اگر شما قرار باشه برین دوباره اعتراض کنین ما این ویدیو را نشر خواهد کردیم و شما را همیشه در برابر جامعه سرف گنده میکنیم که دیگه نتانین سر بلند کنین. استاد رامسپور شما تفسیری داشتین؟
تشکر ناجی جان و همچنان از استاد گرامی بسیار سپاس که موضوع را بسیار از ابعاد مختلف مطرح کردن. اما متاسفانه چیزی که برای ما و شما بسیار اسفبار است این است که در یک شرایطی که یک گروهی ادعا میکنه که ما قوانین شرعی را تطبیق میکنم برای مردم، عدالت عمری را تامین میکنم و بالاخره میایه و در محلات سلب آزادی، یعنی در نظارت خانه و یا اوضاع پلیس یا زندان تجاوز میکنن بر بانوان و زنان و از اونا تصاویر مستهجن میخواین تهیه بکنن، عکسای از اونا رو بگیرن، فیلمای از اونا رو بگیرن و خوشبختانه که قربانیای از این حوادث اونا بسیار شجاعتمندانه یک و یک آمده رایستن و در مطبوعات و رسانه ها این جنایات را که در حقشان شده جنایات ضد بشری را بیان میکنن برای مردم و جهانی ها تا چهره کریه و شنیع این گروهی را که از اسلام ادعای اسلام و تطبیق شریعت می کنه و در ماهیت امر خود ضد انسانی است بهتر شناختانده شود برای دنیا. نقطه قابل فهمی است که خب حالت جنگ یک حالت بخصوص خود است که زدن است و کشتن است و انفجار است و پیشروی است و عقب نشینی است و اسیر گرفتن است همسال از اینا، ولی زمانی که یک قدرت سازمانی یافته به شکل دولت می خواهد خود تبارز بده چطور حاضر میشه که بر علیه شهروندان خودش که از لحاظ دینی، فرهنگی، همه چیز مشارکت های اجتماعی با هم یکی هستن اینا میاین و بالای از اونا اینطور یک اعمال رو انجام میتن، اعمال بسیار شنی که در اسناد حقوقی بین المللی جنایت علیه بشریت شمرده شده. این بسیار نگران کننده هست و متاسفانه حمایت مردا و یا مردم افغانستان از این خواهرها و فرزندها و زنان افغان بسیار ناچیز و اندک است، به استثنای کسانی که در تبعید هستند، در مهاجرت هستند، افغانهایی که اونا صدای مردم شدن امروز، نهادهای مدنی، مدافعین حقوق بشر، اینا مردم عامی افغانستان نتانستند یا ما نمیبینیم یک عکس العمل جدی را. چرا مسئله ناموس و ناموسداری و مسئله عزت و عفت زنها و دخترها همیشه زبان زد مردم افغانستان بوده، ولی در این قضیه چطور یک نوع سکوت عمومی را ما میبینیم در داخل افغانستان؟ آیا این ناشی از عمو فضای پر از ارعاب است که حاکمیت به وجود آورده و یا ای که اینا فکر میکنن که اینمی استبداد دیگه یک چیز مشروع است باید ادامه داشته باشه همی ظلم تجاوز و اینا؟ یک ممکن جنبه های روانشناسی و اجتماعی خود را داشته باشه. اگر استاد در این قسمت هم لطف کنین اگر دیدگاهی داشته باشین برای شنونده های عزیزی برنامه ارائه کنین. تشکر.
من خواهش میکنم اما اگر ما یک تجربه یعنی ساختارهای سیاسی ایدئولوژی که ببینیم مثلا کره شمالی، مثلا شوروی زمان استالین و تا حدودی نظام جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب و کشورهای دیگری که تجربه های مشابه داشتن، متاسفانه وقتی نوبت به تحکیم سلطه و سرکوب مخالفان میرسه اینا از خشونتبارترین شیوه های استفاده میکنن برای برخورد با مخالفین و در این زمینه هیچ حد و مرز اخلاقی به رسمیت شناخته نمیشود. به او خاطر مسائل ناموسی، مسائل اخلاقی، مسائل استفاده به مشکل اشاره کردن که اندام زنان یا چهره تصویرهای برهنه اونها ابزار بر شکستن اراده اونها میسازن برای صرف کنده کردن خانواده های اونها و از این طریق میخوان یک فشار اجتماعی در جامعه ایجاد کنن که کسی اصلا جرأت نکنه از درون در واقع مردم دچار هراس شوند، اراده ها متلاشی شوند و کسی توانایی نداشته باشه که به میدان بیایه و واکنششان بده. از این لحاظ طالبان هیچ تفاوت با نظام های کمونیستی خشونتگرا ندارند. این میشه خیلی خوب مقایسه کرد و نشان داد که چیزی به نام دین یا چیزی به نام اخلاق، چیزی به نام نرم های انسانی یا کنونسیون های حقوق بشری و امثال اینها به هیچ صورت برای اونا ارزش نداره و باور ندارن. خصوصا دستگاه های استخباراتی اونها از تمام اعمال کثیف و پلشت که در دستگاه های استخباراتی دنیا وجود داره اینها هم به این شکل استفاده میکنند برای بیابرو کردن انسان ها و ترساندن اونها و بدنام کردن اونها. این یک بخش برمیگرده به روش استخباراتی اینها. طبعا بخش دیگه هم باز چیزی که شما اشاره کردین، مسئله جنگ روانی و شیوه هایی که معمولا دستگاه های سلطه در برابر مردمان خود بکار میبنده.
به نظر شما چگونه میتوان از ظرفیت های مشترک اسلام و قوانین بین المللی برای حمایت از زنان قربانی خشونت جنسی در افغانستان استفاده کرد و ویژه در زمانی که حکومت خود شامل نقض حقوق است؟
میبینیم بخش زیاد از کشورهای مسلمان کنوانسیون های که مربوط به مثل زنان و کودکان و شهروندان امثال اینها اینا رو به رسمیت شناختن، امضا کردن و افغانستان هم در دوره قبل از طالبان امضا کرده بود و همراه بود با این موج جهانی. از این جهت ما میتونیم این تجربه جهانی که امروز وجود داره خصوصا در کشورهای مسلمان و اون کشورهای معتبر مثل عربستان سعودی، مثل مصر، ترکیه، مالیزی و امثال این حتی عربستان هم که در گذشته ها نظام محافظه کار داشت، امروز یک مجموعه از اصلاحات جدی روی دست گرفته برای احیای حقوق زنان و جایگاه اونها و برگرداندن آزادی هایی که حق طبیعی اونهاست. این یکی از موضوعات است که میشه طالب رو به چالش بگیریم که تو چگونه خود مسلمان میدانی یا با ادعای اسلامی کار میکنی حالان که کشورهای به مراتب از تو مسلمان تر با اعتبار دینی بالاتر، هر کدام این را که در نظر بگیریم، سعودی سرزمین حرمین شریفین است، مقدس‌ترین اماکن مسلمان ها اونجاست، مصر مرکز دینی و علمی جهان اسلام است، نهاد مثل الازهر بزرگترین نهاد دینی مسلمان ها اونجاست، ترکیه وارث یک تمدن اسلامی از دوران خلافت عثمانی است، یک امپراتوری بزرگ مسلمان به اونجا، بعد شما کشورهای توسعه یافته و روبروشت مالزی و اندونزی داریم و غیره. همه اینها با حفظ ارزش‌های دینی خود و با داشتن نهادهای معتبر دینی، نهادهای معتبر علمی، آمدن می کنیم از این حال به رسمیت شناختن. حالا شما نیو جایگاه علمی دارین، نیو چهره ها رو دارین، نیو تاریخچه رو دارین، نیو ظرفیت و امکانات دارین، با چی استناد شما می این روایت یا قناعت خود از بقیه معتبرتر می خواهیم قدم داد کنیم؟ یکی از چیزهایی که میشه طالب از این طریق چالش گرفت. و بعد در کنار این میشه از ظرفیت های مثل سازمان کنفرانس اسلامی یا سازمان ها و نهادهای شبیه هم استفاده کرد. از اونها نهادهای مدنی ما میتونن کمک بگیرن، پای اونها کش کنید. مثلا که طالب در معرض یک پرسش و پاسخ جدی از طرف نهادهای مذهبی قرار بگیره و طبیعی است که همین کنفرانس های جهانی که ملل متحد دیگه سازمان ها روی دست دارن و حمایت میکنن، اینها هم ما رو کمک میکنه به خاطر که در سطح جهان اسلام بیشترین کشورهای مسلمان همسو با دین یافتند و تناقض بین اینها و مسائل دینی نیافتند، به معنای که کتاب ها نوشته شده در این باره، مقالات زیاد نوشته شده، سمینار ها گرفته شده، در سطح مستری و دکترا در نهادهای اکادمیک بحث شده. بنابراین موضوع ساده این است که طالب بتانه اینه به همین شکل از پر روی بگذاره. ما حدود نزدیک به یک قرن است، حتی در بعضی کشورهای مثلا بیش از یک قرن است، از اواخر قرن 19 ما و یا از نیمه های قرن 19 ما داریم این گفتگوها را در ترکیه و مصر و تونس و چند کشور مسلمان که پیشگامان روشنفکری و اندیشمندان مسلمان آمدن راه آشتی بین این دیدگاه های مدرن و کنفسیون های امروزی با ارزش‌های سنتی دینی او باز کردند و عملا دستاوردهای خوبی هم داشتند و بخش زیاد از جامعه اسلام در واقع از این عبور کرد. حالا شاید به لحاظ فرهنگی و اجتماعی هنوز نیاز به کارهای بیشتری باشه، هنوز به مرحله ایدئال نرسیدیم، هنوز چالش‌های جدی در بخش از کشورهای مسلمان وجود داره، اما همزمان پیشرفت‌های چشمگیری هم رخ داده دیگه. ما در بخش زیاد از جامعه اسلام در او فاز طالبانی نیستیم، او پشت سر گذاشتیم. بخش زیاد است که جهان اسلام برای همیشه از اون مرحله گذشته فاصله گرفته و وارد مرحله یا عصر جدید شده. افغانستان ناگزیر باید این راه بره و این بار گیر ماندن در وضعیت قرون وسطایی تبعات فراوان داره، تبعات منفی فراوان داره و ما چاره ای نداریم جز به چالش گرفتن و در مقابل ایستادن.
استاد بسیار زیاد تشکر، بسیار خوب مطرح کردیم. از دید ما هم بهتره میخواد بود که پژوهش‌های مقایسه‌ای باید از طرف دانشمندان اسلامی در این مباحث مختلفی که ما با او دست و گریبان هستیم در افغانستان مطرح شود، ارائه شود و علمای دینی، دانشمندان و پژوهشگران دینی و شخصیت‌های مانند شما که در این عرصه دست بالا دارن، کار کردن، زحمت کشیدن، پژوهش کردن، اینا هم نقش کلیدی خود دارن. در مجموع میشه که با همه این وسائل و سرایی به یک شکل از اشکال اذهان عامه مردم افغانستان روشن‌تر ساخت و همچنان اگر ممکن باشه که تأثیرات و نفوذی هم برای کسایی باشن که امروز در منصب قدرت هستن و همه این بی‌عدالتی ها و جنایات در حضور از اونا و توسط افراد از اونا صورت میگیره. استاد گرامی اجازه بدید که بسیار زیاد تشکر بکنم از حضور گرم شما در این بحث امروزی و همچنان تشکر کنم از همکار عزیزم ناجی جان. در مجموع بحث بسیار خوبی داشتیم و امیدوار هستیم که حضور شما را در برنامه‌های آینده هم داشته باشیم.
سپاس از همه، روز خوش.